بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در کتاب زکات. خب قبل از ورود به بحث زکات، مناسب واژه زکات اجمالا یه بررسی بشه. میدونید این کلمه به دو معنای طهارت و پاکی و زیادی و نمو و رشد استعمال شده. اگر به آیه 9 سوره شمس نگاهی بکنیم، قد افلح من زکاها، خب زکا رو اونجا تفسیر کردن ای طهرها، رستگار از اون کسی که از اخلاق بد خودش را و نفسش را تطهیر بکنه. این یه معنا که این واجب کار میره. گاهی از اوقات به معنای زیادی و نمو و رشده. در آیه 232 سوره بقره داریم ذالکم از کالکم و اطهر. اینجا از کار معنا کردن یعنی انمالکم و اعظم و برکتن. این برکتش بیشتره. نمووش برای شما بیشتره. پس به معنای نمو و رشد و به معنای طهارت میاد. اما منظورمون از زکات در اینجا معنای اصطلاحی خودشه که در حقیقت به دو قسمت تقسیم میشه. یک قسم همون زکاتیه که مالیات بدنه و مالیات حیاتی که انسان در طول سال یک مرتبه باید در روز عید فطر او رو پرداخت کنه. ولی یک قسم دیگه زکاتیه که به اموال انسان تعلق میگیره که متعلقات مشخصی داره که انشالله اینها رو بررسی میکنیم. این هم یک بخشیست. بنابراین در این کتاب مراد ما هم بخش زکات که همون زکات فطره باشه بررسی میشه و هم قسمی که مربوط به زکات ماله. ابتداعا ما وارد مباحث مربوط به زکات مال و زکات اموال میشیم و در پایان بحث زکات فطره عنوان میشه. بر همین اساس هم در این کتاب نسبت به زکات مال یا زکات اموال 8 تا بحث را عنوان میکنن و در پایان 9 بحث اختصاص به زکات فطره داره. از مباحث 8 زکات مال اولین مسئله‌ای که مطرح میشه اینه که زکات به چی تعلق میگیره؟ متعلق زکات چیست؟ میدونید متعلق زکات 3 یا غلاته یا دامهاست یا سکه‌ست. در مورد غلات 4 هست که به اونها زکات تعلق میگیره. یکی گندم، دوم جو، سوم خرما و چهارم کشمش. پس از غلات که طیف گسترده‌ای هستن 4 هست که بهش زکات تعلق میگیره. در بین دامها و حیوانات 3 حیوانه که بهشون زکات تعلق میگیره: شتر، گاو و گوسفند. و سکه ها هم طلا و نقره. پس مجموعاً 9 میشن: گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره. این 9 زکات بهشون تعلق میگیره که هر انسانی که با شرایطی که عنوان میکنیم این اموال را، حالا چه غلات، چه دامها و چه سکه ها را داشته باشه، باید زکات اونها را پرداخت. و طبیعتاً هم با توجه به اینکه پرداخت زکات باید به قصد قربت باشه، بر همین اساس کتاب زکات در کتاب عبادات مطرح شده، یعنی در بخش عبادات داخله. حالا سوالی که مطرحه اینه پیرامون این مسئله، این که می‌فرمایند زکات به 9 از غلات 4 و از حیوانات و دامها 3 و از سکه ها 2 طلا و نقره بهشون زکات تعلق می‌گیرن، مستند این مسئله چیست؟ دلیل مسئله چیست؟ دلیل مسئله را یک روایتی ذکر میکنن که روایات متعددی داریم. یک روایت را به عنوان نمونه میارن که در اون روایت معصوم بیان میکنن که خداوند زکات را در اموال واجب کرده و پیغمبر و رسول اکرم اون را در 9 قرار داده و از بقیه چیزها زکات را معاف کردن. اون 9 را که بیان میکنن میبینیم: از سکه ها 2، از دامها 3 و از بین غلات 4 غله است که گندم و جو و خرما و کشمش باشه. و در خود روایت هم میفرماید پیامبر از سایر امور عفو فرمودند که زکات به اونها تعلق نمیگیره. پس میتونیم از این روایات استفاده کنیم که زکات به 9 تعلق میگیره. منتها مسئله‌ای که وجود داره اینه، ما در مقابل این روایاتی که زکات را میفرمایند به 9 تعلق میگیره، یک روایات دیگری داریم که خیلی توسعه دادند. یعنی وقتی انسان به غلات نگاه میکنه منحصر به این 4 نیست، توسعه داده معصوم در اون روایت. روایتی از امام صادق علیه السلام ایشون نقل میکنن. خیلی موارد زیادی عنوان شده. علاوه بر گندم و جو حتی ذرت انوان شده، ارزن انوان شده، دانه برنج و حتی جو پوسکنده انوان شده، عدس، کنجد و آخر دست هم امام می‌فرماید و اشباه اینها. پس معلوم میشه دایره زکات در بخش غلات خیلی گسترده است، منحصر به گندم، خرما و جو و کشمش نیست. چه کار بکنیم؟ یک دسته روایات منحصر میکنن فقط در همون امور نهگانه، یه دسته روایات داریم که وقتی وارد میشیم در بحث غلات میبینیم از گستردگی زیادی برخوردارن، منحصر به اون چهار نوع غلات نیست. میفرماید در این جور موارد ما باید ببینیم آیا جمع بین روایات ممکن هست یا ممکن نیست. خب ما وقتی یه بررسی میکنیم بین دو دسته روایات میبینیم این قابل جمعه، چون یک دسته از روایات فرمودن سنت و فرض و واجب همین نه چیز است، از غلات چهار تا و از حیوانات سه تا و از سکه ها دو تا، پس میتونیم استفاده کنیم اون مقداری که واجب است همین نه امر است. اما این گستردگی که در بعضی از روایات وارد شده معلومه که باید حمله بر استحباب بشه، یعنی امر واجب همون نه تا است، سایر موارد مستحب و دیگه واجب نیست. این مسئله اولی که در باب زکات انوان میشه. پس مسئله اول ما اینه که زکات به چه اموری تعلق میگیره؟ پاسخ به نه امر. چهار نوع از غلات، سه نوع از حیوانات و دو نوع سکه. اینجا طبیعتاً سوالی مطرح میشه. آیا برای پرداخت زکات چه در باب نقدین، چه غلات و چه انعام و حیوانات، آیا شرایطی وجود داره برای کسی که زکات بر او واجب میشه یا نه؟ ما دو نوع شرایط داریم. یک شرایط اختصاصی داریم، مثلا در باب انعام انشالله حیوانات که مطرح میکنیم بله، اگر کسی بخواد حیواناتی که داره زکاتشون رو پرداخت کنه در یک شرایط خاصی پرداخت زکات واجب میشه، اونا رو انشالله تحت عنوان شرایط خاص عنوان میکنیم. اما یه بخشی شرایط عمومی داریم، حالا چه زکات انعام باشه، چه زکات نقدین باشه، چه در باب غلات باشه، یک شرایط عمومی وجود داره. اون شرایط چیست؟ ایشون شش تا شرط را عنوان میکنن. اولین مورد اینه که اگر بخواد زکات واجب بشه شخص باید بالغ باشه. بچه اگر صاحب مال باشه و اموالی داشته باشه، چه در بحث غلات، چه نقدین و چه حیوانات و انعام، زکات برش واجب نمیشه. شرط اول وجوب زکات بلوغ است. شرط دوم عقل است. اگر شخص مجنونی ولو مالک است، ملک داره، اموالی داره، حیواناتی داره، غلاتی داره، ولی عاقل نیست، الان خودش تحت تکفل کسی است که او را ولایت میکنه، مجنونه، عقل نداره، زکات از گردنش ساقط میشه. شرط سوم حریت. اگر کسی عبد باشه و قائلم باشیم که عبدم میتونه مالک بشه و این عبدم الان صاحب حیوانات و انعامی است یا صاحب غلاتی است یا صاحب طلا و نقره هایی است با اون شرایطی که عرض میکنیم، اما بازم زکات بر او واجب نمیشه، چون یکی از شرایطش حریت. شرط چهارم ملکیته. اگر انسان عنوان مالکیت برای صدق کنه پرداخت زکات میشه واجب. بنابراین اگر کسی غلاتی را به من هدیه کرده ولی هنوز به دست من نرسیده، پس من هنوز قبل از اینکه قبضش بکنم مالک نیستم. مالک وقتیه چیزیه که به من هدیه میکنن به قبض و تصرف من در بیاد. یا اگر وصیتی کردن که حیواناتی را به من بدن ولی هنوز من قبول نکردم، خب وقتی من هنوز قبول نکردم وصیت را، خب من مالک نشدم. بنابراین پس اگر وصیت هم بکند که این حیوانات مال من باشه ولی من هنوز قبول نکردم، ملکیتی برای من پیدا نشده تا بحث پرداخت زکات عنوان بشه. و همچنین اگر چیزی ملک تلق نباشه، مثل اینکه وقف شده، خب وقتی به خاطر یه جهت خاصی بستانی یک باقی وقف میشه و من هم یک نوع ملکیتی نسبت به او پیدا میکنم که در او تصرف کنم، اینجا که من نمیتونم، ملکم نیست که بخوام از ملکیت خارج بکنم و هرچرا خواستم به عنوان زکات بدم، اینجور مواردم زکات بهش تعلق نمیگیره. پس یکی از شرایط مالکیت. پنجمین شرط تمکن از تصرفه. اگر مال من را دزد برده یا گم شده، خب من نمیتونم در او تصرف کنم تا به عنوان زکات بدم، اینجا دیگه طبیعتاً زکات پرداختش لازم نیست مگر اینکه اون مال پیدا بشه، و الا تا وقتی که مفقود شده، تا وقتی که دزد او را برده و تحت اختیار من نیست و من نمیتونم در اون مال تصرف کنم چون موجود نیست الان، اینجا هم طبیعتاً پرداخت زکات بر من لازم نیست. و آخرین شرطی که عنوان میکنن به عنوان شرایط عمومی اینه که اگر بخواد پرداخت زکات واجب بشه باید به یک نصابی برسه. نصاب داره. اینجور نیست که اگر من یک شتر داشتم باید زکات بدم، اگر من 3 تا گوسفند داشتم باید زکات بدم. نه، هر کدام از اینها یه نصاب خاصی داره. ما هم در باب سکه نصاب داریم، هم در باب غلات نصاب داریم، هم در باب انعام و حیوانات نصاب داریم. به عنوان نمونه مثلا در شتر میگن حداقلش باید 5 تا شتر داشته باشه تا یک گوسفند زکاتش باشه. خب حالا اگر من 4 شتر دارم، 3 شتر دارم، طبیعتاً به حد نصاب نرسیده. بر همین اساس اصل این که باید چه انعام و چه غلات و چه نقدین به یک حد نصابی برسد تا پرداخت زکات واجب بشه، این جزء امور مسلمه. اما اینکه اون حد نصاب چیست؟ ما یه حد نصاب ثابتی نداریم که بخوایم برای همه یک حد اقلی را قرار بدیم. هر کدام یک حد نصاب خاصی داره. بر همین اساس هم ایشون میفرماد ما حد نصاب را ناچاریم در شرایط اختصاصی عنوان کنیم. در باب حیوانات حد نصابش را ببینیم چقدره. همچنین در غلات چه مقدار باید گندم یا جو داشته باشه تا زکات واجب بشه. و همچنین در باب سکه، طلا و نقره. این اجمالاً بحث این که به چه اموری زکات تعلق میگیره به 9 چیز و این که یک سری شرایط عمومی در پرداخت زکات وجود داره که 6 تا شرط باشه که عنوان نمودیم. این قسمت عبارت دقت کنید. به من تتعلق زکات. بحث اول اینه زکات به چی تعلق میگیره. میفهمان تتعلق زکات به 9 اشیاء. به 9 تا چیز زکات تعلق میگیره. الانعام و ثلاثه. انعام سگانه، حیوانات سگانه، شتر، گاو، گوسفند. نقدین، طلا و نقره. و القلات الاربه، قلات چهارگانه، گندم، جو، خرما و کشمش. 3 تا حیوان، 2 تا هم نقدین، 5 تا، 4 تا هم قلات، 9 تا. دلیل چیه که زکات فقط به این 9 چیز تعلق میگیره؟ نه کمتر نه بیشتر. میفرماد دلیل ما صحیحه فضلا عن ابی جعفر و ابی عبدالله. خب مرادش اینجا افرادی بودن چند نفر روایت رو نقل کردنه. این روایتی را که ذکر میکنن از چند نفر. مراد زراره، محمد ابن مسلم، ابی بصیر، برید اجلیس و فضیله، لذا به صورت جمع میاره. این چند نفر، این چند فاضل نقل کردن. از کی؟ از امام باقر و امام صادق علیه السلام. روایت اینه فرض الله عز و جل از زکات مع الصلات فی الاموال. خداوند همراه با نماز زکات را در اموال واجب کرد و پیغمبر سنت گذاشت زکات را در 9 چیز و عفا عما سواهن. از غیر اینها پیغمبر عفو کرد وجوب زکات را. 1 فی الذهب و الفضه، این در باب سکه ها. در باب حیوانات و الابل و البقر و الغنم، شتر، گاو و گوسفند. و در باب غلات هنته، گندم، شعیر، جو، تمر، خرما و زبیب، کشمش. و عفا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اما سوا ذلك. پیغمبر زکات را از غیر اینها برداشت. این یک روایت و غیر این هم روایت داریم. مشکلمون در مقابل این روایات دیگه ای داریم. میفهمه در مقابل این روایات صحیحه محمد ابن مسلم را داریم. میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام، سألته عن الحبوب ما یزکام منها، از حبوبات سوال کردم، از غلات، چی از اینها رو باید زکاتشو بدیم، از اینها چی به عنوان زکات داده میشه؟ امام فرمود البر گندم و شعیر جو و ذره ذرت و دخن ارزن و الارز یا اروز، هر دو وجهش در لغت گفتن، دانه برنج، سولت، حالا یا نوعی گندمه یا جو پوسکنده، عدس و سمسم، کنجد. امام فرمود کل هازا یو زکا، همه اینها باید زکاتش داده بشه و اشباهه، نه فقط اینها، حبوبات دیگه هم همینجور. از اون طرف پیامبر از زکات در فقط همون 9 چیز واجب کردن و از سایر امور عفو فرمودن. اینجا میفرمان نه، همه اینها زکات باید داده بشه. چه کار بکنیم؟ و یمکن الجمع به حمل ثانی علی الاستحباب، میتونیم بین این روایات جمع کنیم تا نوبت به تعارض نرسه.
جمعش هم به این شکلی که حملش کنیم این روایت دوم را، روایت محمد ابن مسلم را، بر استحباب. یعنی در امور دیگه مثل جو پوسکنده، مثل سلط یا عروض و سمسم، این جور موارد مستحبه که زکاتش داده بشه، اما واجب نیست. این یک بحث به متن تعلق زکات. بحث دوم، از مباحث هشتگانه‌ای که در زکات اموال داریم، شرایط عامه. یه سری شرایط عمومی سر پرداخت زکات. لا تجب الزکات الا مع البلوغ، زکات واجب نمیشه مگر یک بالغ باشه شخص، دو عقل، سه حریت، چهار مالکیت، پنج قدرت از تصرف در مال مفقود نباشه، دزدیده شده نباشه. اگه شتراشو بردن خود چی را زکات بده؟ بتونه تصرف کنه این را به فقیر بده. و شرط ششم و نصاب، باید به یه حد اقلی که عرض میکنیم به عنوان نصاب برسه تا زکات واجب بشه. حالا سؤال اینه، شش تا شرط عنوان کردیم: بلوغ، عقل، حریت، ملکیت، تمکن و نصاب. دلیل این مباحث چیه؟ چرا باید بالغ باشه تا زکات واجب بشه؟ خوب دقت کنید، نسبت به اینکه در طلا و نقره اگر بخواد زکاتش واجب باشه حتما باید شخص بالغ باشه هیچ اختلافی وجود نداره. همه فقها این اعتقاد رو دارن، گرچه در بعضی موارد ما اختلاف داریم، ولی در بعضی موارد بحث است. مثلا شیخ طوسی، شیخ مفید، ابو صلاح، ابن براج، اینها میگن در غلات و در چارپایان گفتن حتی اطفال و مجانین هم باید زکات بدن. ببینید، حتی اطفال، منتها ولیشون میده، کسی که قیمشونه، ولی در هر صورت زکات به اموالشون تعلق میگیره. ولی خیلی ها قبول نمیکنن، نمیپذیرن، میگن نه فرقی نمیکنه، چه در باب طلا و نقره، چه در غلات و چه در انعام و حیوانات تفاوتی وجود نداره، تا شخص بالغ نباشه زکات به او تعلق نمیگیره. سوال اینه، دلیل مسئله چیست؟ میفرماد دلیل مسئله میتونه حدیث رفع قلم باشه. ما روایتی داریم در وسائل شیعه هست، روایت که رفع القلم عن السبی حتی یبلغ، تکلیف برداشته شده از بچه تا بالغ بشه، و همچنین والمجنون حتی یفق، از مجنون هم تکلیف برداشته شده تا عقل پیدا کنه، افاقه پیدا کنه. تا مجنونه زکات برای چی برش واجب باشه؟ بر اساس حدیث رفع قلم که تکلیفی بر عهده‌اش نیست، ما میگیم پس در وجوب زکات حتما بلوغ شرط است. چون در روایت داریم رفع القلم عن السبی، از بچه قلم برداشته شده. اینجا بعضی خواستن یه شبهه‌ای را عنوان کنن، بگن حدیث رفع قلم احکام تکلیفی را بر میداره. قبوله، نهایت چیزی که میتونه این روایت دلالت کنه اینه که بچه تکلیفی نداره. درست، یعنی وجوب زکات متوجه بچه و طفل نمیشه، این مقدار قابل قبوله. اما سوال اینه، آیا احکام وضعی را هم میتونه برداره؟ یکی از چیزایی که احکام وضعی که در اینجا وجود داره اینه، بحث اینه که آیا این بچه اگر 10 شتر دارد بیش از 5 تا، ما میگیم کسی که 10 تا شتر داشته باشه 2 گوسفند باید زکات بده. به کی باید بده؟ یکی از مواردی که زکات بهش تعلق میگیره بعدن عنوان میکنیم فقیر است. حالا سوال اینه، آیا میتونیم با این حدیث رفع قلم احکام وضعی را هم برداریم؟ یکی از احکام وضعی بحث شراکت فقیر در اموال این طفله. یعنی ما نمیدونیم الان که 10 تا شتر داره آیا فقرا در مال این شریک شدن یا نه. چرا شریک بشن؟ چون 2 گوسفند باید به عنوان زکات اگر واجب باشه میداده به فقرا، پس این احتمال میدیم که فقرا با این شریک باشن. حالا سوال اینه، آیا حدیث رفع قلم، رفع القلم، فقط احکام تکلیفی را برمی‌داره، یعنی وجوب زکات از گردن بچه برمی‌داره، اما نمیتونه بگه که این فقرا شریک در اموال این نیستن؟ خب اگر نتونست این را برداره، نتیجه این میشه که فقرا در اموال این بچه شریکن. خب وقتی شریک شدن طبیعتاً پرداخت زکات متوجه بچه نمیشه، ولی متوجه ولیش که میشه، متوجه حاکم شهر که میشه، باید از اموال او بردارن و به فقرا بدن، چون فقرا شریک در اموال اینن، 2 گوسفند حق اونهاست. ایشون میفهمد به نظر ما حدیث رفع قلم نه تنها احکام تکلیفی را برمیداره، حتی احکام وضعی را هم برمیداره. یعنی رفع القلم هم به ما میگه احکام تکلیفی یعنی وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و اباحه متوجه بچه نمیشه، و هم احکام وضعی مثل جزئیات، شرطیات، مانعیات، همه احکام وضعی. یکی از احکام وضعی شراکته. این هم برداشتی میشه، یعنی نمیدونیم که آیا فقرا در مال ای شریک هستند یا در مال ای چون ده شتر داره شریک نیستن. حدیث رفع القلم عن السبیل میگه نه، شراکتی وجود ندارد. رفع قلم، حالا چه میخواد؟ حکم باشد، چه میخواد؟ حکم تکلیفی نباشد و حکم وضعی باشد، مانعی نداره، هر دو را برمیداره. لذا ایشون میفهمد به نظر ما حدیث رفع قلم نه تنها احکام تکلیفی را رفع میکنه و برمیدارند، احکام وضعی را هم برمیداره. بنابراین شراکت و شریک بودن فقرا در اموال سبی و بچه را برمیداره. نتیجهش اینه که پرداخت زکات لازم نیست. این نسبت به بحث بلوغ. و اما چرا عقل معتبره؟ اگر مجنون باشه پرداخت زکات لازم نیست. میفهمد یه دلیلمون همون حدیث رفع قلمه. حدیث را عرض کردم، رفع القلم عن السبی حتی یبلغ، و دوم والمجنون حتی یفیق. چه حکم تکلیفی، چه حکم وضعی، همه از گردن مجنون برداشته شد. آیا نمیدونیم فقرا در اموالی شریک هستن یا شریک نیستن؟ رفع القلم میگه نه شراکتی وجود داره، نه وجوب پرداخت زکاتی، حتی شراکتی هم نیست، چون اگر شراکت ثابت شد اون وقت ولیش باید زکات را پرداخت بکنه، چون اونها هم شریک ندارن بال بچه. ولی میگیم نه، رفع القلم میگه شراکتی هم مثلا مطرح نمیشه. چرا شریک باشد؟ درسته ده شتر داره، اما رفع القلم از مجنون تکلیف برداشته شده. بر همین اساس میتونیم از حدیث رفع قلم استفاده کنیم. این اولا. ثانیا، اگر حدیث رفع قلم هم نخواهیم بهش تمسک کنیم، سوال اینه، ادله‌ای که زکات رو واجب میکنن آیا شامل مجنون هم میشن؟ میفهمد خیلی بعیده. واقعا ادله وجوب زکات که دلالت میکنن بر این که پرداخت زکات واجب است، ما احتمال نمیدیم این احکام متوجه آدم مجنون هم بشن. این احتمال رو نمیدیم که بگیم چرا حتی پرداخت زکات نسبت به اموال مجنون هم واجبه، تا در نتیجه وقت ولیش باید زکات رو بده. نه، انصراف دارن ادله. تنها مواردیه که شامل میشن نسبت به شخصی که عاقل باشه، اصلا شامل حال مجنون نمیشه. بنابراین ما شک میکنیم که آیا نهایتاً آیا این ادله شامل حال مجنون هم میشن یا نمیشن. اگر شک بکنیم اصل براءت جاری میکنیم. نمیدونیم آیا تکلیفی به نام پرداخت زکات اینجا ثابت است یا نه، همچین تکلیفی و وجوبی وجود نداره. اصل براءت به کمک ما میاد و میگه نه، چنین تکلیفی وجود نداره. این هم نسبت به مسئله عقل. اما شرط سوم را، دلیلش چیه که بحث حریت باشه؟ میفرماد ما یه روایتی داریم، روایت از عبدالله ابن سنانه از امام صادق علیه السلام. میگه شخصی از حضرت اومد سوال کرد. عبدالله ابن سنان میگه منم اونجا حاضر بودم. سوال کرد در رابطه با مال به شخص مملوک، عبدی. سوال کرد آیا زکات باید بده یا نه؟ امام فرمود نه، هرچندم انبالش زیاد باشه، ولو کان الف الف درهم، هزاران درهم هم داشته باشه، زکات برش واجب نیست. بنابراین پس از این روایت میتونیم استفاده بکنیم از جمله شرایط وجوب زکات حریته، و الا پرداخت زکات بر عبد واجب نیست. البته این نکته قابل توجهه، این در صورتی است که اصلا ما عبد را مالک بدانیم، چون یه اختلافی است بین فقها. خیلی ها معتقدن اصلا عبد مالک نیست، خودش و هر آنچه که هست مال مولاشه. بنابراین پس اصلا تکلیفی متوجهش نمیشه، چون این تکلیف در صورتی متوجه فرد میشه که فرد مالک باشه. خب وقتی ما عبد را اصلا مالک نمیدونیم و نظرمون اینه که عبد نمیتونه مالک باشه و نمیتونه مال داشته باشه، طبیعتا هم اینجا معنا نداره که بخوایم زکات رو عرض کنیم برش واجبه. اما اگر نه، مبنای ما این باشه که عبد هم میتونه مالک باشه، چنانچه همین روایت هم ظاهرش اینه که عبد هم میتونه مالک باشه، اگر این مبنا رو داشته باشیم که عبد میتونه مالک باشه، اون موقع دیگه بله، بر اساس این روایت استفاده میکنیم که زکات و پرداخت زکات بر چنین عبدی لازم نیست. این نسبت به سه شرط دیگه باقی میمونه که بعد عرض میکنیم. عبارات دقت کنید. خب عرض کردیم زکات واجب نیست مگر با بلوغ و عقل و حریت و ملکیت و تمکن از تصرف و نصاب. مستند شما چیست برای این شش شرط؟ اما اعتبار البلوغ فی النقلین، اما اینکه ما میگیم بلوغ لازمه در نقدین، در طلا و نقره، فمتسالمون علیه، این اجماعیه. تمام فقها شرط وجوب پرداخت زکات را در باب نقدین، طلا و نقره بلوغ میدونن، منتها در غیر اونها قبول اختلافی است و فی غیره ما در غیر نقدین مختلفون فی. عرض کردیم مثل شیخ طوسی، شیخ مفید، ابو الصلاح، ابن براج، اینها در غلات و در چهارپایان گفتن نه، حتی اطفال و مجانین هم باید زکاتشون رو بپردازن. ولی که دارن، سرپرستی که دارن، از اموالشون زکات را میپردازن. این قبول قابل اختلاف. منتها دلیل ما بر این که فرق نمیکنه چه در باب نقدین، چه در باب غلات و چه در حیوانات و انعام، شرطش بلوغه. میفهمد دلیل ما حدیث رفع قلمه و یمکن التمسک للاعتبار مطلقا، ممکن است ما تمسک بکنیم برای معتبر بودن بلوغ مطلقا، چه در باب نقدین، چه در باب انعام و چه در باب غلات، تمسک بکنیم به حدیث رفع قلم، رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. اگر کسی اشکال بکنه که این حدیث میگه بابا احکام تکلیفی را برمی‌داریم، نه احکام وضعی را مثل شراکت فقیر را در مال این بچه، اونه که نمیتونه برداره. خب اگر 20 شتر داره که بعدن میگیم باید 4 گوسفند به عنوان زکات بپردازن، خب 20 شتر داره، منتها هنوز به حد بلوغ نرسیده. سوال اینه آیا این حدیث رفع قلم که میگه رفع القلم عن السبی حتی احکام وضعی را، شریک بودن فقیر را هم نسبت به او میتونه برداره؟ یا نه دیگه اینو نمیتونه برداره، عاجز از این، فقط احکام تکلیفی رو برمیداره. ایشون میفرمون به نظر ما چه تفاوتی وجود داره؟ فان دعوى اختصاصه برفع خصوص الاحکام التکلیفیه دون الوضعیه لا وجه لها. اختصاص بخوایم بدیم حدیث را به اینکه برمیدارد فقط احکام تکلیفی را، نه وضعی را، حکم وضعی مثل شریک بودن فقیر در اموال این بچه، چون فرض اینه مثلا 20 تا شتر داره یا مثلا 30 تا گاو داره، میفهمد لا وجه لها، هیچ وجهی برای این ادعای اختصاص وجود نداره. چرا؟ بعد از این که میبینیم حدیث رفع قلم مطلقه، نگفته که فقط حکم تکلیفی ازش برداشته میشه، بعد اطلاق القلم المرفوع، بعد از این که میبینیم قلمی که برداشته شده، نگفته قلم تکلیف حتما از نوع حکم باید باشه تکلیفی یا وضعی فقط، نه مطلقه. پس هم حکم تکلیفی برداشته میشه که وجوب زکات، وجوب یکی از احکام تکلیفی است، و هم حکم وضعی را برمیداره که وقتی 20 شتر داره نمیدونیم آیا فقرا در اموالش حالا شریک شدنه یا نشدنه که باید 4 تا گوسفند مثلا بده به فقرا. حدیث رفع قلم میگه این حکم وضعی هم که شراکت فقرا باشه، این را هم ما برمیداریم، نه شراکتی وجود نداره، بنابراین پس زکاتی هم نیست. اگر اشکال بشه که این حدیث رفع قلم مشکل سندی داره، میگه درسته، ولی خوشبختانه به دلیل اینکه قدمای ما به این روایت عمل کردن، چون این روایت مشهور بوده، بنابراین ضعف سندی جبران میشه. البته عرض کردیم در گذشته هم، شما اگر یادتون باشه ما یه استدلالی درست میکنیم، یه سقای کبرا، سقای دلیل ما اینه، حدیثی داریم به عنوان حدیث رفع قلم، این دلالت میکنه بر این که تا شخص بالغ نباشد تکلیفی متوجه او نمیشه. این صغرا کبرا، ضعف سندی این حدیث را با عمل مشهور جبران میکنیم، چون بر طبق این روایت عمل کردن، نتیجه میگیریم پس این حدیث میتونه دلالت کند بر این که بر شخص غیر بالغ چیزی لازم نیست. لذا میفرماید اگر این کبرا رو ما بپذیریم، یعنی این مبنا رو داشته باشیم که بله عمل مشهور ضعف سندی رو جبران می کند، اون وقت این میتونه دلیلی باشه بر این که بلوغ در پرداخت زکات لازمه. لذا می فرماد و ضعف سند الحدیث، ضعف سندی حدیث جبران میشه، منجبران به شهرت العمل، با شهرت عملیهی که وجود داره. قدمای ما همه به این روایات عمل کردن. البته بنابراین که تمام بدونیم کبرای انجبار را، وقتی یه دلیل درست میکنیم، یک صغرا و یک کبرا، این کبرا را بپذیریم که ضعف سندی را عمل مشهور میتونه جبران کنه، که ما هو المعروف، همون جوری که معروف هم همینه که بله ضعف سندی را عمل قدمای ما که بر طبق این روایت فتوا دادن و عمل کردن ضعف سندی جبران میشه. و اما اعتبار العقل، چرا در پرداخت زکان عقل شرطه؟ فیک فیل اثباتهی حدیث رفع القلم، برای اثبات معتبر بودن عقل همین حدیث رفع قلم کافیست. فرمود رفع القلم یکی عن السبی دوم بل مجنون حتی یفق، چه حکم تکلیفی چه وضعی، همه برداشته شد. و به قصد نظر عن ذلک، اگر ما از حدیث رفع قلم صرف نظر کنیم، چشم پوشی کنیم، میفرماید حتی اگر این حدیث را هم نداشتیم، یکفی القصور فی المقتضی، برای ما کافیست همین که مقتضی یعنی ادله وجوب زکات عاجزن، نمیتونن شامل حال مجنون بشن. چرا؟ فان ادله وجوب زکات، زیرا که ادله وجوب زکات حیث انها تدل علی الحکم التکلیفی، میخوان دلالت کنن برای حکم تکلیفی. حکم تکلیفی چیه؟ وجوب زکات، پرداخت زکات واجبه. این ادله لا یحتمل شمول حال المجنون، ما احتمال نمیدیم که اینا شامل حال مجنون هم بشن. یعنی این زبان ائمه که بیان کردن در باب ادله وجوب زکات، همین روایاتی که در باب زکات میخونیم، احتمال نمیدیم اینا شامل مجنون هم بشن. و احتمال نمیدیم و توجیه و تکلیف و این که تکلیف متوجه بشه بالاخراج به پرداخت زکات الالولی، ولی بگن نه این ادله شامل حال مجنون هم میشه، منتها تکلیف متوجه به ولیش بشه. چرا میگیم این ادله شاملش نمیشه؟ میگه حیث انه مشکوک، چون یه همچی تکلیفی واقعا متوجه ولی بشه و متوجه مجنون بخواد بشه، این مشکوک، نمیدونیم که آیا تکلیفی متوجه شده یا نشده. فینفی به اصل البراءه، تکلیف ما از بین میبریم و نفی میکنیم با اصل براءت. این هم نسبت به اعتبار عقل تا سایر شرایط را که انشالله بعد عرض کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.